ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم، ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد سه‌شنبه 17 مرداد 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدوداً یک ساعت به طول خواهد انجامید. اما پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، یک مقام دولتی پاکستان شامگاه دوشنبه از انفجاری در شهر لاهور در شرق پاکستان خبر داد که دست کم 34 نفر را مجروح کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مالک محمد احمد خان سخنگوی استانداری پنجاب اعلام کرد که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به گفته این مقام دولتی، بمبی که منفجر شد در یک کامیون میوه قرار داشت. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از جم سجاد حسین سخنگوی خدمات امدادی، بسیاری از مجروحان از آبران بودند. او وضعیت جسمی 3 تن از مجروحان را وخیم توصیف کرد. بر پایه این گزارش، طی 2 سال گذشته تعداد انفجارها در استان پنجاب کاهش یافته است، اما گروه‌های تندروی اسلامگرا همچنان در این منطقه فعالند و در برخی مواقع دست به حملات بزرگ می‌زنند. در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید که 27 عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش را دستگیر کرده است که قصد داشتند در شهرهای مذهبی و استان‌های ایران عملیات تروریستی انجام دهند. در بیانیه وزارت اطلاعات که خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه آن را بازتاب داده است، گفته شده که بازداشت اعضای گروه داعش در تبادل اطلاعاتی با یکی از سرویس‌های منطقه اجرایی شد و از این افراد تعدادی سلاح جنگی کشف و ضبط شده است. وزارت اطلاعات به نام سرویس امنیتی منطقه اشاره نکرده است. در این بیانیه آمده که افراد بازداشتی قصد داشتند سلاح‌ها و مهمات خود را با اختفا در لوازم خانگی به کشور منتقل کنند. در این خصوص 10 تن در مرکز هدایتی این گروه در آن سوی مرزها و 17 تن نیز در داخل کشور بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران به نام کشوری که 10 تن از این افراد آنجا بازداشت شدند اشاره‌ای نکرده است. اخبار مربوط به بازداشت این افراد در حالی اعلام می‌شود که تاکنون هیچ جزئیاتی درباره هویت و سرنوشت آنها منتشر نشده است. در خبر دیگر، یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد و فرستادی آمریکا برای رفع اختلاف قطر و چند کشور عربی به خاورمیانه سفر کردند. عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر در حدود 2 ماه پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و سیستم حمل و نقل خود را بر روی این کشور بستند. تیمتی لیندر کینگ، دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خلیج فارس، و ژنرال بازنشسته ارتش آنتونی زینی در هفته جاری با طرف‌های اختلاف به مذاکره می‌نشینند و از تلاش‌های کویت برای میانجیگری در حل این بحران حمایت می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود این خبر را اعلام کرده است. هفته گذشته رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت که آمریکا در حال حل اختلاف این کشورها خود را متعهد می‌داند و خواهان اتحاد کشورهای منطقه است، چرا که به گفته وی این موضوع در دراز مدت برای شکست تروریسم در منطقه مهم است. و در خبر دیگر، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های اصلی اصولگرایان از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا به پرونده‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران رسیدگی کند. غلامرضا مصباحی مقدم شامگاه دوشنبه به خبرنگاران در تهران گفت که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آنچه او تخلفات فراوان توصیف کرد روی داده است. از جمله به گفته سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، نظارت بر هدفمندی یارانه‌ها 2 گزارش درباره نحوه اجرای قانون مربوط به مجلس ارائه داد که هر گزارش شامل 12 مورد از آنچه او تخلف نامید بود. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحی مقدم افزود این موارد در حال حاضر نیز قابل تعقیب است. محمود احمدی نژاد در واکنش به این اتهام تخلف و همچنین بازداشت حمید بقائی معاون اجرایی دولتش به اتهام فساد مالی تهدید کرده است که علیه آنچه باندهای قدرت و ثروت خان دست به افشاگری میزند. او هنوز واکنشی به اظهارات آقای مصباحی مقدم نشان نداده است. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله نیمه شب. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خواستار لحاظ شدن مطالبات مردم در کابینه آینده دولت روحانی شد.
به عنوان یکی از خبرهای به تعبیر خوبی از کابینه نمیرسه و به نظر میرسه که آقای روحانی تا حدود زیادی میانه روی داره پیش میکنه و به بخشی از اون مطالبات از جمله انتخاب زنان در کابینه داره بی‌اعتنایی نشون میده.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید افزایش توان موشکی سپاه برای حمایت از دولت در مقابله با نظام به گفته او سلطه جهانی است. بزرگترین قرارداد تاریخ خودروسازی ایران با شرکت فرانسوی رنو به ارزش بیش از 600 میلیون یورو به امضا رسید.
به نظر نمیاد که این میزان سرمایه گذاری چندان قابل توجه باشه در مقایسه بین‌المللی یا حتی در مقایسه با اون چیزی که ایران بهش نیاز داره.
فرمانده نیروی زمینی سپاه از درگیری نیرو با تیمی به گفته او تروریستی در غرب کشور خبر داد. گزارش خواهید شنید از مشکلات سربازی اجباری در ایران به همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه در دیدار با گروهی از نمایندگان ادوار مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست تا در کابینه ی آینده دولتش نظرات رهبر جمهوری اسلامی، خواست مردم و مصالح ملی لحاظ شود. در این حال آقای خاتمی در سخنانش تأکید کرده کسانی که برای موفقیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به صحنه آمدند نباید به گفته او مورد بی‌وفایی و طرد قرار گیرند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی او را درباره سخنان محمد خاتمی جویا شدم. مرتضی کاظمیان
به عنوان یکی از حامیان مهم آقای روحانی و به عنوان چهره اول اردوگاه اصلاح طلبان در انتخابات اخیر که خیلی هم موثر بود آقای خاتمی، طبیعی استش که انتظارات خودش و اردوگاه خودش رو مطرح کنه و به نوعی پیغام بده به آقای روحانی که در چینش وزرای خودش در کابینه بعدی فراموش نکنه وعده ها و مطالبات خودش رو و همینطور خواسته هایی رو که مردم مطرح کردن در انتخابات، به ویژه در شرایطی که خبرهای به تعبیر خوبی از کابینه نمیرسه و به نظر میرسه که آقای روحانی تا حدود زیادی میانه روی داره پیش میکنه و به بخشی از اون مطالبات از جمله انتخاب زنان در کابینه داره بی‌اعتنایی نشون میده.
آقای کاظمیان، این نگرانی که الان وجود داره که نسبت به ترکیب کابینه به وجود اومده به خصوص در بین اصلاح طلبان از کجا سرچشمه میگیره؟
مشخص هستش که آقای روحانی در چینش کابینه بعدی خودش هماهنگ کرده در درجه اول با شخص اول نظام و این چیزی است که در صحبت‌های آقای خاتمی هم امروز منتشر شده، محسوس هستش و آقای خاتمی تأکید کرده که خب آقای روحانی نباید بی‌اعتنا باشه به شخص اول نظام و بدون هماهنگی با ایشون پروژه خودش رو پیش ببره، ولی در عین حال تأکید کرده بر این مطالبات جامعه مدنی هم همینطور. به نظر میرسه که آقای روحانی در میانه پاسخ دادن به خواسته های مردم و عمل به شعارها و وعده های انتخاباتی خودش از یک طرف و از طرف دیگه لحاظ کردن حساسیت های کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی کار دشواری در پیش داره که این پیغام ها یا توصیه ها و هشدارها از طرف آقای خاتمی شاید بتونه مؤثر باشه در تکوین اون کابینه نهایی که قرار معرفی بشه.
آقای کاظمیان، آقای خاتمی گفته که اصلاح طلبان از کابینه آینده دولت سهم خواهی نمیخوان بکنن، اما با این حال اشاره کرده که نباید کسانی که توی صحنه اومدن مورد بیوفایی و طرد قرار بگیرن. این اشاره آقای خاتمی به چه کسانی، چه گروهی الان ممکنه که طرد شده باشن یا قراره بشن که آقای خاتمی ابراز نگرانی کرده؟
از برخی از تریبون‌های نزدیک به آقای روحانی در روزهای گذشته این ادعا مطرح شد که اصلاح طلبان سهم‌خواهی می‌کنن نسبت به کابینه آتی، و این خب همزمان شد با پاره‌ای از انتقادها که متوجه شنیده‌ها می‌شد از کابینه جدید روحانی، و البته برخی انتقادهای صریح مثل چیزی که آقای عبدالله نوری یکی از چهره‌های شاخص اردوگاه اصلاح طلبی بیان کرد در مورد عدم حضور زنان یا عدم به بازی گرفتن اهل تصنع در کابینه. اینها توقعات یا نقطه‌ای است که متوجه دولته، اما آقای خاتمی داره تاکید میکنه که این سهم‌خواهی به تعبیری از طرف اصلاح طلبان وجود نداره، و نکته جالب اینجاست که تاکید میکنه که اصلاح طلبی رو فقط به یک جریان یا حزب تقلیل ندن و یک پرچمدار نداره. به نوعی آقای خاتمی حتی داره به آقای روحانی اشاره میکنه که میتونه فرد موثری در همین حوزه گفتمانی اصلاح طلبان باشه، البته توجه میده به بحث معیشت مردم و عدالت و به نوعی روی کلیدواژه اقتصاد و برابری داره تاکید مؤکد میکنه.
آقای کاظمیان، به رغم اینکه آقای خاتمی به مراسم تنفیذ و تحلیف آقای روحانی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی دعوت نشد، اما در اظهاراتش باز به نقش آیت الله خامنه ای اشاره میکنه و از حسن روحانی خواسته که در کابینه آینده دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی به نوعی لحاظ بشه. ارزیابی شما از این بخش از سخنان آقای خاتمی چه است؟
خیلی تاکیدها و نکته‌های مهمی داره آقای خاتمی، به خصوص این تاکیدها وقتی اهمیت پیدا میکنه که فراموش نکنیم که ایشون به مراسم تنفیذ و تحلیف آقای روحانی دعوت نشد. به نوعی تلاش میکنه در راستای تمام اقداماتش در چند سال اخیر، به ویژه بعد از انتخابات 92 و حتی انتخابات مجلس سال 90، داره تلاش میکنه که به نوعی آشتیجویی کنه با کانون مرکزی قدرت و پیغام مثبت بفرسته به آقای خامنه‌ای، با این تاکید که میگه رهبری متعلق به همه هستش و هیچ جریانی نباید مدعی بشه که منحصراً تابع رهبریه و دیگران بیرون از این دایرن. این ستایش‌ها یا توصیف‌های آقای خاتمی خیلی معنی‌دار است، اما من گمان می‌کنم که همچنان با قهرورزی آقای خامنه‌ای روبرو بشه و به نوعی رهبر جمهوری اسلامی همچنان بی‌اعتنایی اقتدارگرایانه و کینه‌توزانه نشون بده نسبت به این رفتارهای آشتی‌جویانه آقای خاتمی.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما خبرگزاری صدا و سیما با معرفی یک کارگاه تولید موشک‌های دست‌ساز در روستای کیاسر در استان مازندران از این روستا به عنوان نخستین روستای موشکی ایران نام برد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز یکشنبه از کارگاه موشکسازی روستای کیاسر و شلیک آزمایشی یک موشک در این روستا بازدید کرد. افزایش توان موشکی سپاه رو آقای حاجی‌زاده با هدف از پشتیبانی دولت در برخورد با آنچه که نظام سلطه جهانی خوانده عنوان کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا ولی‌زاده.
روستای کیاسر در 50 کیلومتری بهشهر در استان مازندران تا پیش از این به باغ‌های میوه و سفیجاتش معروف بود. صنایع دستیش هم از گلیم بافی، سفره بافی و قالیچه فراتر نمی‌رفت. اما از عصر روز یکشنبه موشک دست‌ساز هم به فهرست تولیدی‌های روستای کیاسر اضافه شد. روستای سرسبز کیاسر در تاریخش تنها با سه تهدید روبرو بوده است: طاعون، زلزله و سیل. طاعون و زلزله دو بار این روستا را تا مرز نابودی پیش برده و سیل هم هر سال میهمان ناخوانده این روستاست. اما چنان که یکی از اهالی کیاسر به گزارشگر صدا و سیما ایران میگوید، آنها به تهدید دیگری میاندیشند.
موشک میسازیم تا سایه تهدیدها از سر کشور عزیزمون و جمهوری اسلامی کم بشه.
یکی دیگر از کسانی که خود را از اهالی این روستا معرفی می کند از تلاشی می گوید که 3 سال پیش آغاز شده و حالا به تولید موشک ختم شده است.
کار موشکی ما الان 3 سال داره انجام میده. الان ما هر سری ایب و ایراده کار گرفتیم، یک کار الان گوشه از کار داره نشان میده.
آنها مدعیند به طور خودجوش حتی موشک‌های دیگری هم ساختند که در آینده از آن رونمایی می کنند.
ما موشک های با توان بسیار بالاتر از این هم داریم که انشاءالله در سالهای آینده به نمایش خواهیم گذاشت.
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران هم روستای کیاسر را به عنوان یکی از پایگاه های موشکی مجموعه تحت اختیار خود به رسمیت شناخت.
ما به افتخار عزیزان رو به عنوان یکی از پایگاه‌های موشکی نیرو در واقع ما افتخار میکنیم که عزیزان بپذیرند و خودشون رو عضو این مجموعه بدونن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، در مورد میزان اهمیت موشک‌های دستساز در روستای کیاسر میگوید:
اینا آماتوریه، یه موشک کوچک دستسازیه مثل فشفشه و اینا که یکی از اینها رو با نشانگیری حساب شده زدن به هدف. اینا مثل فشفشه است، اینا سیستم هدایت نداره، تکنولوژی رو که در موشک‌ها به کار برده میشه، سوختی رو که به کار برده میشه بسیار پیچیده است. این بسیار ابتداییه که به هیچ وجه من الوجود برای کارهای عملیاتی به درد نمیخوره. ولی در این حال یه نکته نهفته‌ای که در این هست، شما اگه در یه روستا بخواید این کار انجام بدید که به قول خودشون روستای موشکی ایران و میتونید از این به قول خودشون موشکای دستساز درست بکنن، اینا میتونن راکت‌های دستسازم درست بکنن به خیلی از کارهای دیگه. یعنی شبیه همون چیزی رو که برای نمونه ما در نوار غزه میبینیم که انواع اقسام راکت‌های دستساز و با توجه به وسایل ابتدایی که در دست دارن تو کارگاه‌های مختلف استفاده میکنن که دقت اونچنانی نداره ولی بر علیه اسرائیل استفاده میکنن.
اما هدف تولید انواع موشک در ایران از نگاه فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران آقای حاجی‌زاده، هدف از توسعه برنامه‌های موشکی سپاه را حمایت از دولت خواند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین قدرت منطقه از دولت حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه که انشالله دولت بتوانه در مقابل زیاد خواهی های دشمنان ما به ویژه امریکا انشالله ایستادگی بکنه.
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این چندین بار سیاست‌های موشکی سپاه را مانعی در روند بهبود روابط خارجی و از جمله به ثمر رسیدن برجام توصیف کرده است.
شهرهای زیرزمینه رو نشون دادن تا برجام رو به هم بزنن، روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره هدف احتمالی رونمایی از موشک‌های دستساز در روستای کیاسر میگوید:
طبیعی است که پیام این اقدام سپاه سیاسی است و این اقدام فاقد کوچکترین ارزش نظامی و خنده‌دارتر این است که این اقدام در جایی در بهشهر صورت میگیره که نزدیکترین مرزی که ایران میتونه احساس خطر نظامی بکنه شاید صدها کیلومتر از ایران دوره، ولی برد این موشک چند صد متر بیشتر نمیتونه باشه. پیام این اقدام این است که ما اگر که زیر فشار قرار بگیریم میتونیم در مناطقی هم مرز اسرائیل لبنانی ها رو بیشتر از گذشته مجهز بکنیم. البته تجهیز روستاهای جنوب لبنان به موشک قبلا توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته، در بقیه نقاط دنیا این کار انجام میده، ولی جای تأسف این است که زمانی که دولت تلاش میکنه حداقل در مسیر اقتصادی مملکت رو حرکت بده، در شرایطی که کشورهای پیشرفته مثل آمریکا سیلیکون ولی دارن که نرم افزارهای کامپیوتری تولید میکنن، در همسایگی ما امارات میدیا ویلج داره و دهکده رسانه ها، ما دهکده موشکی درست میکنیم. واقعا این پرسش مطرح نیست که اگر مملکت درش یک سخن واحد گفته بشه و شنیده بشه در جهت ایجاد اشتغال باشه، مناطق روستایی رو به صنایع محلی تجهیز بکنن نه به ابزارهای کشتار، واقعا اقدام ارزانی است که شاید مفتکران اونم از انجام اون بعدن پشیمون بشن.
اما پیام احتمالی برنامه‌های موشکی سپاه برای دولت حسن روحانی چیست؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی:
آقای حاجی‌زاده داره به دولت دوازدهم داره پیام میفرسته که هدف اینه که بیان کشور ما رو به یک لیبی دوم تبدیل بکنند، اینه که عصر موشک و نظامگری به پایان نرسیده و به نحوی داره همون حرفای قدیمی فرماندهان سپاه پاسداران رو میذاره که میگه به تعامل راه حل نیست، ما باید یک موضع تقابلی داشته باشیم در مقابل کشورهای خارجی به ویژه آمریکا.
کنگره آمریکا و کاخ سفید فعالیت‌های موشکی ایران را نقض روح برجام و برهم زننده ثبات در منطقه خاورمیانه توصیف می‌کنند و به همین منظور تحریم‌هایی را تاکنون علیه سپاه پاسداران وضع کردند. روز دوشنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری خود فعالیت موشکی ایران را موضوعی داخلی و کاملاً دفاعی و بازدارنده اعلام کرد و گفت فعالیت موشکی ایران هیچ مغایرتی با قطعنامه 2231 سازمان ملل ندارد. تا این لحظه از میان موشک‌های سپاه این موشک‌های بالیستیکی بودند که به عنوان موضوع تحریم‌های آمریکا علیه سپاه و جمهوری اسلامی مطرح شدند. اما اینکه موشک‌های دستساز روستای کیاسر به عنوان نخستین روستای موشکی ایران چه ارمغانی برای اهالی این روستای سرسبز خواهد داشت، باید منتظر ماند و دید.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. اما در روزهایی که هیئت‌های خارجی برای مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران رفته بودند، یکی از مقام‌های غربی آلیستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا، توانست روز جمعه با دختر 3 ساله نازنین زاغری در تهران دیدار کند. گابریلا رادکلیف که تابعیت بریتانیایی دارد، از زمانی که مادر ایرانی بریتانیاییش در ایران زندانی شده، نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش است. خانم زاغری به تحمل 5 سال زندان در ایران محکوم شده است. درباره دیدار روز جمعه همکارم هانا کاویانی با ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری که ساکن بریتانیاست، گفتگو کرده و نخست درباره این دیدار پرسیده است.
والدین نازنین همراه با گابریلا روز جمعه با آلیستر برت که معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا است در تهران دیدار کرد. آقای برت برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری به ایران رفته بود. این فرصت ایجاد کرد که او گابریلا رو ببینه و یک خرس عروسکی براش ببره. همچنین این فرصت رو ایجاد کرد تا والدین نازنین درباره دخترشون، نگرانی‌هاشون و وضعیت جسمانی نازنین با او صحبت کنن و ازش درخواست کمک کنن. او گفته که نازنین یکی از اولویت‌های اصلیشه و حتی عکس نازنین رو روی میز کارش داره و هر کاری بتونه برای آزادیش خواهد کرد. خانواده نازنین از اینکه این فرصت فراهم شده خوشنود بودند. گابریلا هم خوشحال بود که یک خرس گرفته. و من از اینکه اون اهمیتی که لازم بود به این پرونده داده شده راضی هستم. اما هنوز نمیدونم در دیدارهای بعدی آقای برت در تهران چه گذشته و تلاش خواهم کرد تا در این زمینه اطلاعاتی کسب کنم.
با توجه به اینکه نازنین همسرتون تابعیت بریتانیایی هم داره، آیا تلاشی برای دیدار با او در زندان هم شده؟
من پیشتر این موضوع رو مطرح کردم که آیا او میتونه تلاش کنه تا نازنین رو ببینه و او گفت که از سفیر در این زمینه درخواست خواهد کرد که برای دیدار با نازنین تلاش کنه، اما هنوز نمیدونم که خود او شخصا در این زمینه کاری کرده یا نه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام دیدار نماینده بریتانیا با خانواده زاغری رو تایید کرده، اما گفته هیچ بحثی در مورد تبادل زندانی بین ایران و بریتانیا وجود نداره. شما راه پیش رو برای آزادی همسرتون رو چگونه میبینید؟
راستش نمیدونم. اونچه که وزارت خارجه در کل به ما گفته اینه که بریتانیا تبادل زندانی نمیکنه. در نتیجه مثلا اونچه که پیشتر در مورد زندانیان آمریکایی رخ داده یا بعضی ها الان درباره آمریکایی ها میگن، در مورد بریتانیا مطرح نیست و من درباره اون نمیدونم. فکر هم نمی کنم اساسا این موضوعی باشه که وزارت خارجه دربارش اطلاع رسانی بکنه.
شما در طول این ماها بسیار تلاش کردید تا درباره وضعیت همسرتون اطلاع رسانی کنید و در این حال انتقادهای رو درباره نحوه عملکرد دولت بریتانیا در این زمینه مطرح کردید. بعد از این دیدار آیا تغییری در این رویکرد شما ایجاد شده؟
بله، من از وزارت خارجه انتقاد کردم چون به نظرم قوی عمل نکردن. ما خواهان 2 موضوع بودیم. یکی این که اونها از نازنین دفاع کنن، بگن که او بیگناه، از حقوقش محروم شده و خواستار آزادیش بشن. این کار به اندازه کافی به صورت عمومی انجام نشده. دومی موضوع این که در کنارش باشن و بر اهمیت پروندهش تأکید کنن. این دیدار اخیر به نوعی همین اقدام بود که معاون وزیر خارجه گابریلا دخترمون رو دیده و نشون داده که این موضوع براش مهمه. تجربه من با برت این بوده که صادق و مهربانه و اینها نشانه های خوبیه و من از این اقدامش سپاسگزارم. من هنوز اما منتقد هستم و فکر میکنم دولت باید صراحتاً به ایران بگه که زندانی کردن یک شهروند بریتانیا غیر قابل قبوله. در حال حاضر 15 ماهه که هنوز نازنین متن اتهاماتی رو که علیهش مطرح شده ندیده و به ما شواهدی در این زمینه ارائه نشده. سازمان ملل میگه این در زمره بازداشت‌های خودسرانه است.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
خواستم به عرض جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب برسونم. چنانچه میخواهید در دولت جدید دین خود را به مردم ادا کنید و نسبت به تعهدات خود و سوگندی که در قبال مردم یاد کرده ای در نظرت باشد، باید بدون در نظر گرفتن هر گونه عقیده و وابستگی فردی از کلیه ادیبان، بزرگان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی که در ایران و خارج از ایران هستند، برای مشاوره و همکاری در راه پیشبرد کشور دعوت به عمل آورید و خیش را به عنوان رئیس اجرایی ملت آشکار سازید. ممنون میشم از شما.
یک مطلبی هست که خیلی از مفسرین در مورد اون صحبت میکنند و اعلام میکنند که اگر قذافی و لیبی دچار یک همچین مشکلی شد و سران قذافی سقوط کرد، به خاطر این بود که خلسلاح شد و اون سیستم های موشکی و تولید سلاح‌های شیمیاییش رو تسلیم غربی‌ها کرد و باعث سرنگونی شد. در صورتی که این اشتباه است. اون اتفاقی که در لیبی افتاد یک قیام مردمی بود که به دنبال بهار عربی به وجود اومد و قذافی خواست مقابله بکنه و تبدیل شد به جنگ داخلی و غربی ها هم حمایت کردن از مردم لیبی، در نتیجه قذافی سقوط کرد. همونجوری که در سوریه اتفاق افتاد و تحلیل موشک های دوربرد و یا تولید سلاح های شیمیایی قذافی معنی اون خالص سلاح نبود، ارتش قذافی سر جاش بود و هیچ مشکلی هم نداشت و اصلا اون موشک‌ها و سلاح‌های شیمیایی را اگر داشت هیچ چیز به درش نمی‌خورد. مثل صدام در نهایت دیدیم که چه بلایی سرش اومد. سوریه هم سلاح‌هاش رو تحویل نداد، ولی باز قیام مردمی دیدیم چه بلایی سرش اومد.
سلفی گرفتن خیلی واجب تر بود یا این خانم رفته بود که چیه حقوق بشر هم در ایران یه تکونی بده؟ بیشتر از اینی که در مورد حقوق بشر این خانم که رفته بود اونجا حرفی بزنه، در مورد سلفیش دارن مردم صحبت میکنن. واقعا خجالت آوره که شما هم به عنوان یه رسانه دارین همچین بزرگ و بزرگترش میکنین. امیدوارم روزی باشه که خبرایی که دارین پخش میکنین به نفع مردم ایران باشه و به این خانم هم بگین این همه راه بلند شدی رفتی با قاتل عکس گرفتن که کار مهمی نیست. قربان شما، خدا حافظ.
تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. مجله نیمه شب رو پی میگیریم با خبری از ایران. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در منطقه مرزی آذربایجان غربی در جریان درگیری با نیروهای سپاه خبر داده. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه از اون نقل کرده که یک تیم تروریستی ضد انقلاب با اقدام نیروی زمینی سپاه منهدم شده. همزمان شامگاه یکشنبه هم وبسایت مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری پیشمرگان این حزب در منطقه پیرانشهر با نیروهای سپاه پاسداران خبر داده و نوشته که ضربه مهلکی به این نیروها وارد شده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه‌های امید برین خبرنگار برون مرزی آژانس خبری مکریان در کردستان رو جویا شده که با هم میشنویم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در منطقه آذربایجان غربی در جریان درگیری با نیروهای سپاه خبر داد. اما حزب دموکرات کردستان ایران چند ساعت بعد طی یک بیانیه که در سایت این حزب پخش شده اعلام کرده که تونسته در یک درگیری در منطقه پیرانشهر ضربه مهلکی رو به سپاه پاسداران بزنه. اون چیزی که تا الان مشخصه و هر دو طرف اون رو تایید کردن، کشته شدن دو نفر از نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در این درگیری ها. حزب دموکرات کردستان ایران گفته که این نیروها از پیشمرگه های شهری بودند، ولی بعد از اینکه هویت این دو نفر که کشته شدن مشخص شد، این دو نفر از نیروهایی بودند که در عمق کردستان عراق به اصطلاح وجود داشتند، یعنی از داخل کردستان عراق به ایران نفوذ کردند.
آقای برین، جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف خودش در استان‌های غربی ایران از جمله احزاب مسلح کرد با عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌بره، اما خود این گروه‌ها هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی رو دفاع از حقوق کردها اعلام می‌کنن. حالا علت این درگیری اخیر چه بوده و هدف حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری با سپاه پاسداران چه بوده؟
ببینید، حزب دموکرات کردستان ایران در مراسم نوروز دو سال پیش خودش اعلام کرد که دور جدیدی از مبارزات خودش رو آغاز میکنه. در این دور جدید حضور مسلحانه پیشمرگه ها در داخل کردستان ایران قرار بود که نقش پررنگتری رو داشته باشه. این نکته حائز اهمیت است که پیشمرگه هایی که برای کارهای سیاسی و تبلیغاتی فرستاده میشن به کردستان ایران. البته حزب دموکرات میگه که بخشیشون از نیروهای شهری این حزب هستن. این پیشمرگه ها به اصطلاح همیشه در حالت تدافعی بودن، نه اینکه به اصطلاح حمله کنن به یک پایگاه یا یک پاسگاهی بعد عقب نشین کنن، این گونه نبوده. و نقطه جالب و حائز اهمیتش این بوده که در تمام درگیری هایی که حزب دموکرات کردستان ایران در دو سال اخیر داشته، نیروهاش به اصطلاح در کمین افتادن، حمله نکردن، مورد حمله قرار گرفتن.
آقای برین، رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق چیزی حدود یک ماه دیگه قراره که برگزار بشه. تصور میکنید این رفراندوم میتونه عاملی باشه برای این درگیری ها، یا این درگیری ها تأثیری داشته باشن بر این رفراندوم؟
ببینید، به اصطلاح در مذاکرات مدت چند ماه گذشته مسئولان اقلیم کردستان عراق با مسئولان جمهوری اسلامی ایران داشتن، همیشه برای این نکته تأکید کردن که ما میخواییم همسایه خوبی برای جمهوری اسلامی ایران باشیم. و جمهوری اسلامی ایران هم البته علل خصوص فرماندهان سپاه چندین بار مسئولان اقلیم کردستان رو تهدید کردن که اگر لازم باشه ما در هر نقطه‌ای میتونیم واکنش سریع به نسبت هر مسئله‌ای که ما رو تهدید کنه نشون بدیم. مسئولان حزب دموکرات کردستان ایران چندین بار این رو اعلام کردن که ما حاضر نیستیم مبارزات مسلحانه و حتی مدنی خودمون رو به خاطر منافع اقلیم کردستان تعطیل کنیم، و روی این نکته خیلی پافشاری میکنن که نیروهای مسلح ما در داخل کردستان ایران جزی از نیروهای شهری ما هستند که ارگانیزه و تشکیلات مخفی ما هستند، نه اینکه از داخل اقلیم کردستان به کردستان ایران رفته باشند. من فکر میکنم که با نزدیک شدن به رفراندوم احتمال این هست که این درگیری ها از شدتشون کاسته بشه، ولی در دراز مدت من فکر نمیکنم تأثیری داشته باشه.
امید برین، خبرنگار برون مرزی آژانس خبری موکیان در کردستان بود و با همکارم الهه روانشاد درباره درگیری نیروی زمینی سپاه با بخشی از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه پیرانشهر گفتگو میکرد. اما بعد از 10 ماه انتظار، سرانجام نماینده خودروسازی فرانسوی رنو حاضر شد امضای خود را پای قراردادی بنشاند که از آن به عنوان با ارزشترین قرارداد صنعت خودروسازی ایران به یک شریک خارجی یاد می شود. قراردادی که در فاز نخست آن ارزش سرمایه گذاری به قیمت 660 میلیون یورو می رسد و بر اساس این قرارداد تا سال 2024 میلادی، یعنی 7 سال بعد، تولید 300 هزار دستگاه خودرو محقق می شود. همکارم آرش حسن نیا در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد نخست از او درباره اهمیت صنعت خودروسازی در اقتصاد ایران پرسیده است. احمد علوی:
صنعت خودرو یکی از صنایع مهم ایران، از اون جهت که بیش از 100 و حتی تا 150 هزار نفر رو شغل ایجاد میکنه براشون. افزون بر این، سهم صنعت خودرو در رشد اقتصادی ایران قابل توجه، نزدیک 3-4% تولید ناخالص داخلی ایران از طریق صنعت خودرو ایجاد میشه، البته به طور مستقیم. اما به یاد بیاریم که صنعت خودرو در ایران از اون جهت که صنعت حمل و نقل به اون وابسته است، سهم غیر مستقیمش احتمالاً بیش از این خواهد بود. صنعت خودرو در کنار صنعت نفت یکی از صنایعی بوده که دارای قدمت بوده و تقریبا میشه گفت تولید خودرو در ایران به یک سنت در ایران تبدیل شده. البته با توجه به اینکه هنوز ما نتونستیم بخشای عمده خودرو رو در ایران بسازیم و دست کم در عرصه فناوری روز هنوز این صنعت نتونسته خودش رو با معیارهای جهانی انطباق بده، ولی خب این صنعت اهمیت داره. ایران جزء 20 کشوریه که صنعت خودرو در اونجا به هر حال رسوخ پیدا کرده و اهمیت داره.
آقای علوی، اعلام شده که ارزش این قرارداد 660 میلیون یورو هست و از اون به عنوان بزرگترین قرارداد و با ارزشترین قرارداد صنعت خودروسازی ایران با یک شریک خارجی یاد شده. آیا عدد 660 میلیون یورو در صنعت خودروسازی میتونه عدد قابل توجهی تلقی و ارزیابی بشه؟
خب صنعت خودرو میدونیم که یک صنعتی است که سرمایه بره و ایجاد شرکت‌ها یا تأسیساتش بسیار سرمایه میبره. اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی نگاه بکنیم، 660 میلیون یورو البته قابل توجه نیست. اگر بخوام در عرصه نیازهای ایران هم این مبلغ رو مقایسه بکنیم، باید گفت که نیازهای ایران به سرمایه گذاری به طور کلی، اما سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری در عرصه صنایع خودرو بسیار بیش از اینه. بنابراین به نظر نمیاد که این میزان سرمایه گذاری چندان قابل توجه باشه با در نظر گرفتن اون دو مؤلفه، یعنی که در مقایسه بین المللی یا حتی در مقایسه با اون چیزی که ایران بهش نیاز داره.
رنوی فرانسه پیش از این هم همکار در ایران داشته، آقای علوی، سایپا یکی از خودروسازان عمده ایرانی همکار رنو بوده، بعد از اون در قرارداد تولید تندر 90 یا ال90 شرکت رنو پارس رو راه اندازی کرده، اما در این قرارداد با یک شرکت جدید که از بخش خصوصی هست حاضر شده که این قرارداد رو ببنده. سهم رنو 60% و 20% سهم این شرکت هست، 20% هم سهم ایدروست. این قرارداد جدید رو با توجه به این ترکیب بندی چطور ارزیابی می‌کنید که یک شریک جدید صنعتی رنو انتخاب کرده و اون هم از بخش خصوصی؟
خب البته فعال شدن بخش خصوصی و گسترش اون باید مثبت ترقی بشه. منتها سوالی که پیش میاد که این مشارکت بخش دولتی در این مورد چه معنایی داشته باشه؟ می‌دونیم که در مواردی مشارکت بخش دولتی میتونه مثبت باشه، برای اینکه فرضاً مشکلات مربوط به بوروکراسی دیوان سالاری رو حل کنه یا بتونه حمایت بکنه در مقابل برخی از عواملی که برای سرمایه گذاری خارجی ها در ایران به اصطلاح سنگ اندازی میکنن. منتها در این حال نباید فراموش کرد که اگر مشارکت دولتی باعث بشه که دوباره بخش دولتی بتونه نفوذ داشته باشه که احتمالاً چنین هست، این یک نکته منفی میتونه باشه. ولی به هر حال با توجه به شرایط خاص ایران باید استقبال کرد از اینکه بخش خصوصی و البته با کدوم بخش خصوصی که جزئیاتش هنوز روشن نیست در این عرصه فعال شده و تونسته رغبت شرکای خارجی رو برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران جلب کنه.
آقای علوی، شما در پاسخ به پرسش اول اشاره کردید به ناکامی‌های صنعت خودرو. بر اساس گفته‌های مقام‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و اخباری که منتشر شده، در این قرارداد رنو متعهد شده به اینکه 30% از تولیدات این کارخانه رو صادر بکنه و همینطور ملزم شده این شرکت فرانسوی به راه اندازی یک واحد تحقیق و توسعه در کنار کارخونه. این موارد و این الزامات رو چقدر به نفع بخش خودرو و به نفع صنعت خودروی ایران می‌بینید؟
این که بخش تحقیق و توسعه در ایران ایجاد بشه از طرف مؤسسات خارجی، بنگاه‌های خارجی، چیز مثبتی باید تعبیر بشه. اما پرسشی که مطرح میشه اینه که به هر حال شرکت مادر حاضر نیست تمام اطلاعات و فناوری که به روز هست رو در اختیار شرکت‌های تابع اون هستن در کشورها بگذارن. باید دید که میزان پیشرفتگی این واحد تحقیق و توسعه در ایران چقدره. اگر علارغم هر انتقادی که بشه به این موضوع کرد بتونه بازارهای منطقه‌ای رو مثلا بازار عراق رو داشته باشه، البته مثبته. اما من یک پرسش و یک تردید دارم، اینکه شرکت مادر تمام اون دانش و اطلاعاتش رو در اختیار مؤسسات ایرانی بگذاره، برای اینکه اصل این صنایع در همون بخش خلاصه میشه.
اما مدتی است که خبرهای مربوط به آتش گشودن برخی از سربازان به روی همخدمتی‌هایشان منتشر می‌شود. آخرینش شاید کشتار در میدان تیر منطقه کهریزک تهران باشد که گفته می‌شود دلیلش مسئله روحی سرباز بوده است. اما چرا دوران سربازی که به تنهایی پر از فشارهای روحی است باید منجر به بروز مشکلاتی بین جوانان شود؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده یسدی.
این صدایی است که برای بسیاری از سربازان کشور آشناست. مکان میدان تیر.
هدفگیری بکنید، یعنی از طرف بگید تو دوشه سیبر تو هدفتو پیدا بکن با اختیار و دقت کامل. 13 تیر نمره آتش.
میدان تیر می تواند برای برخی از همین سربازان از خشن‌ترین و ترسناک‌ترین صحنه‌ها باشد و برای برخی هیجان‌انگیزترین تجربه زندگیشان محسوب شود. اما چندی پیش همین میدان که قرار است محل آموزش تیراندازی به سربازان باشد، شاهد تیراندازی غیر معمولی بود. یک سرباز دوره آموزشی نیروی هوایی ارتش در میدان تیر در منطقه کهریزک تهران 4 همخدمتش را کشت و 12 تن را زخمی کرد. در همین درگیری سرباز زارب پس از تیراندازی ماموران کشته شد. کمی بعد روابط عمومی پایگاه هوایی شهید لشکری اعلام کرد این حادثه تیراندازی احتمالاً به دلیل مشکلات روحی روانی سرباز زارب یا چرخش ناگهانی سلاح به وقوع پیوسته است. کمی پیش از این اتفاق یک سرباز در پادگان ارتش در منطقه شوراباد در همین منطقه به تعدادی از سربازان دیگر شلیک کرد و دست کم 10 تن را مجروح کرد. به این دو مورد باید حادثه آبی که قزوین را هم افسود که در هفته آخر تیر ماه سرباز وظیفه‌ای به سوی دیگر سربازان شلیک کرد و 3 تن را کشت و 6 نفر مجروح شدند. دلیل تیراندازی او نارضایتی از نگرفتن مرخصی و موافقت نشدن با انتقالش عنوان شد. موضوعی که از سوی رئیس بازرسی نیروی زمینی ارتش رد شد و اعلام شد ضارب دچار جنون آنی شده است. گفته شده این سرباز پس از شلیک به دیگران بلافاصله خودزنی کرده است. سال گذشته هم از این نوع خبرها مبرا نبود. اواخر شهریور ماه پارسال یک سرباز وظیفه کانون اصلاح و تربیت در یاسوج 3 تن از دیگر سربازان کانون را به رگبار بست و در نهایت با شلیک گلوله به زندگی خودش هم پایان داد. پیش از او هم یک سرباز به دلیل مشکلات روحی در زندان آباده 5 سرباز دیگر را کشت و 1 را زخمی کرد. اینها آماری است که گفته می شود از سربازانی که با مشکلات روحی دست به گریبانند منتشر می شود و به گفته برخی پژوهشگران ده ها مورد دیگر هم اتفاق می افتد که هیچ وقت منعکس نشده است. دکتر حسین رجایی روانپزشک و متخصص اعصاب و روان در کرج می گوید
بزرگترین نقص سیستم روانپزشکی ارتش اشکال در غربالگریه، یعنی اشکال در جدا نکردن درسته بیماران و غیر بیماران هست. اولا یه وادی خیلی فاسدی هست و توش تلاش‌های غیر علمی وجود داره، سودجویانی وجود داره. دومین اشکالی که توی غربالگری وجود داره اینه که سطح علمی روانپزشکان و تیمی که غربالگری رو به عهده دارن یه پاشون میلنگه، یعنی مشکل سطح علمی دارن. توی یک سیستمی که بالاخره از لحاظ کارایی به اختلال برخورده این خدمات درست حسابی نیست.
یک پسر جوان در ایران باید به صورت اجباری 21 ماه از زندگیش را به سربازی برود. مدتی که در مناطق جنگی و بد آب و هوا به 18 تا 19 ماه می رسد. قرار است او با انواع اسلحه سنگین و بمب به صورت تئوری آشنا شود. انواع تانک ها، مهمات و شرایط ارتش و سپاه را بشناسد. نقشه خوانی، جغرافیای کشور و مرزها را یاد بگیرد. اما آنطور که جمشید، جوانی با تجربه سربازی به رادیو فردا می گوید، خبر چندانی از این نوع مسائل نیست.
بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند می اومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده.
احساس بتالت در عوض چیزی است که بسیاری از پسران جوان با تجربه سربازی از آن میگویند، مثل مرتضی.
اکثریت خدمتم تو خود پادگان میتونم بگم 96-7% کار خدماتی بود. فقط یه سری پست‌های نظامی بود که اسلحه دستمون میدادن و مثلا بعد پست نگهبانی میدادیم. بیشترین چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
اما چرا دوران سربازی برای مردان ایرانی اینقدر سخت و طاقت فرساست؟ چرا باید سربازی برو تا مرد شوی را بپذیرند و حتی با شرایط روحی نامساعد این دوره را بگذرانند؟ آنطور که هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا میگوید، مفهوم سربازی در ایران کارکردش را از دست داده است.
این خدمت بیشتر جنبه خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنند، مقاومت بکنند و اون نیروها رو شکست بدهند. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو برداشتن و تاکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید فرار از خدمت، خودزنی، خودکشی و جعل اسناد و سوء استفاده از موقعیت بین سربازان در ایران روز به روز رو به افزایش است.
اما مقام‌های استرالیایی روز دوشنبه 16 مرداد اعلام کردند که یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه مهاجران به استرالیا واقع در پاپوا گینه نو جان خود را از دست داده است. جزئیات بیشتر از همکارم فرین عاصمی.
مقام‌های استرالیایی روز دوشنبه 16 مرداد اعلام کردند که یک پناهجوی مرد ایرانی در اردوگاه مهاجران به استرالیا واقع در پاپوا گینه نو در جزیره مانوس جان خود را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اداره مهاجرت استرالیا توضیح بیشتری در این مورد نداده، اما اداره پلیس پاپوا گینه نو با انتشار بیانیه‌ای گفته که این شهروند ایرانی با نام حامد شمشیری پور 28 سال داشته و ظاهراً خود را حلق‌آویز کرده. کرده است. بنابراین گزارش، جسد حامد شمشیری‌پور در حالی که از درختی در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی در جزیره مانوس آویزان بوده پیدا شده است. در میان به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، بهروز بوچانی روزنامه‌نگار و پناهجو که از حدود 3 سال پیش در جزیره مانوس در بازداشت به سر می‌برد، در تماس تلفنی به این خبرگزاری گفته که این مرد پناهجو برای مدتی طولانی از بیماری روانی رنج می‌برده است. آقای بوچانی افزوده که این پناهجو در مرکزی بوده که به منظور تامین موقت مسکن برای پناهجویانی که قرار است اسکان داده شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما بسیاری از پناهجویان به دلیل نبود ایمنی علاقه‌ای به رفتن به این مرکز ندارند. بهروز بوچانی گفته که این مرد پناهجو دارای تعادل روانی نبوده است. این روزنامه‌نگار پناهجو همچنین گفته که چند ماه پیش همراه با حدود 100 پناهجوی دیگر نامه‌ای به مقام‌های اداره مهاجرت استرالیا نوشتند و خواستار درمان این پناهجو شدند، اما به گفته بهروز بوچانی مقام‌های استرالیایی پاسخی به این نامه ندادند. حامد شمشیری‌پور 4 روز پیش هم تلاش کرده بود با تیغ ریش‌تراشی خودکشی کند. آقای بوچانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته صدها پناهجو مریض هستند و در این زندان به شکل فیزیکی و هم به شکل روانی آسیب دیدند و استرالیا برای این موضوع اهمیتی قائل نیست. استرالیا به طور معمول از پذیرش پناهجویانی که تلاش می‌کنند خود را با قایق به سواحل این کشور برسانند خودداری می‌کند. بسیاری از پناهجویان که از شهروندان عراقی، افغان و ایرانی هستند میگویند از خشونت و آزار و اذیت دولت‌های خود گریختند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا پیش از این گفته بود که ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان در استرالیا رد می‌شود به ایران بازگردند. وکلای پناهجویان میگویند که ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میلشان از دیگر کشورها اخراج می‌شوند سر باز می‌زند. مقام‌های استرالیایی در سال‌های اخیر گفتند که اکثریت ایرانیانی که با قایق به استرالیا میرسند مهاجران اقتصادی هستند که به طبقه متوسط تعلق دارند و جزو گروه‌های قومی و مذهبی اقلیت هم نیستند. مقام‌های استرالیایی میگویند که به باور آنها همینک با برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران وضعیت شغل و تجارت برای ایرانیان در کشور خود رو به بهبود است و نیازی به پذیرش بیشتر مهاجران اقتصادی از ایران نیست. سیاست استرالیا مبنی بر اسکان پناهجویان در پاپوا، گینه نو و نورو باعث شده که پناهجویان سالها در اردوگاه‌های زندگی کنند که گزارش‌هایی در مورد آمار بالای خودکشی و تلاش برای خودکشی در آنها منتشر شده است. بازداشت پناهجویان و شرایط نگهداری آنها توسط استرالیا مدت هاست مورد انتقاد کشورها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بوده و وضعیت این بازداشتگاه‌ها در چندین مورد باعث شورش و درگیری در این اردوگاه‌های پناهندگی شده است. اردوگاه مانوس قرار است تا پاییز آینده تعطیل شود، اما آینده بسیاری از پناهجویان این اردوگاه همچنان روشن نیست.
اینجا رادیو فرداست.
اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
با حکم فدراسیون جهانی جیمناستیک در مورد قطعی شدن دوپینگ جیمناست قزاقستانی هادی خناری نژاد، عضو تیم ملی ایران صاحب نشان برنز مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 شد. خانم زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون جیمناستیک ایران اعلام کرد این فدراسیون ماجرای دوپینگ ورزشکار قزاقستانی را از طریق فدراسیون جهانی این رشته پیگیری کرد و در نهایت با مهرس شدن این ماجرا نشان برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا از جیمناست قزاقستانی پس گرفته شد و به هادی خناری نژاد ملی پوش ایران در ماده دار حلقه اهدا شد. در ادامه رقابت‌های واترپولو جوانان جهان در صربستان تیم ملی ایران اولین پیروزی را کسب کرد. تیم جوانان ایران که در دو دیدار اول مقابل روسیه و یونان مغلوب شده بود، روز دوشنبه برابر پورتوریکو به آب زد و در پایان با نتیجه نزدیک 8-7 به پیروزی رسید. واترپولویست‌های جوان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی باید به مصاف تیم ملی آمریکا بروند. وزیر ورزش و جوانان ایران وعده داد در صورتی که در کابینه جدید حسن روحانی ابقا شود از مدیریت بانوان بیشتر استفاده خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری تابناک، مسعود سلطانیفر با تایید اینکه بانوان به خوبی می توانند مسئولیت پذیر باشند گفته در صورتی که با نظر آقای رئیس جمهور در وزارت ورزش و جوانان بماند حداقل مدیر کلی ورزش و جوانان 5 استان را به زنان مدیر واگذار خواهد کرد. و اهالی فوتبال در کره جنوبی از غیبت احتمالی مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی در ترکیب ایران در روز مسابقه با این تیم ابراز خوشحالی کردند. این دو بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که هفته گذشته همراه تیم باشگاهیشان در یونان با یک تیم باشگاهی از کشور اسرائیل بازی کردند، به نوشته رسانه‌های ایران احتمالاً از تیم ملی این کشور کنار گذاشته خواهند شد. ساکت، مدیر تیم‌های ملی فوتبال ایران روز دوشنبه تلویحاً از محرومیت این دو بازیکن خبر داد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی ایران در هفته نهم مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا روز نهم شهریور در خاک کره برگزار می‌شود. ایران پیش از این با کسب امتیازات لازم جواز و حضور در جام جهانی را کسب کرده، اما برای کره کسب امتیاز از ایران برای صعود بسیار حیاتی خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com میتونید پی بگیرید و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. در اونجا هم خبرها و گزارش‌های ما میتونید اونجا دنبال کنید. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم فر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
تیر ماه هم ماه تولد نویسنده مهم تاریخ ادبیات مدرن ما صادق چوبک است و هم ماه درگذشته. نویسنده‌ای که در 1295 خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد، در شیراز و کالج آمریکایی تهران درس خواند، اولین مجموعه داستانش را با عنوان خیمه شب‌بازی در سال 1324 خورشیدی منتشر کرد و با سایر داستان‌های کوتاهش در دهه 20 و 30 خورشیدی ادبیات داستانی مدرن ایران را در کنار هدایت بنا نهاد. با رمان‌هایی چون سنگ صبور و تنگ سیر به اوج خود رسید و سرانجام در سال 1377 خورشیدی در یک مهاجرت اجباری در برکلی کالیفرنیا و در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست. در برنامه این هفته نمای دور، نمای نزدیک، فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی را دعوت کردم تا با او از اهمیت و زوایای آنچه که چوبک در ادبیات داستانی نوین ایران بنا نهاد به اختصار گفتگو کنیم. خوش آمدید آقای سرکوهی به برنامه هفتگی مرور کتاب نمای دور، نمای نزدیک. چوبک رو اگر بخوایم پیش از هر چیز از زاویه نسل اول بودنش در فضای ادبیات داستانی ایران ببینیم، میخوام ببینم که واقعا اهمیت چوبک به عنوان آغازگر چی بوده، یعنی چه چیزی چوبک رو تو بین آغاز کنندگان اینقدر متمایز میکنه.
ببینید، اولا این چوبک به هدایت نه تنها آغازگرند بلکه متاسفانه هنوز هم خلاق‌ترین نویسندگان ایرانن و از نظر تکنیک و اون چی که شما بهش میگین عنصر داستانیت، یعنی خلق داستان. چوبک دو بخش میشه کاراشو تقسیم کرد تا به سوال شما جواب داد. یه داستانهای کوتاهش هست و یکی رمان. چوبک میتونه ساختار خلق، اما ساختار فقط یه امر تکنیکی نیست، بلکه او به وقوف داره، به جامعه شناخت داره، یعنی نویسنده است که جامعه رو میشناسه، جزئیات رو میشناسه و به جای آوردن صفتها و توصیفها و بازیهای زبانی و تکنیکی که هیچ چیز به دست نمیده، چوبک با توصیف جزئیات، اونم با یک نثری که به قول خانلری یک کلمش رو نمیشه تغییر داد، فضا رو خلق میکنه. چوبک استاد خلق شخصیت‌های استخوانداری است که شما حسش میکنی و نمیتونی فراموش کنی و میبینیش، و این جز با یک شناخت عمیق از لایه‌های گوناگون جامعه، نه فقط مثلا یک قشر نازکی از طبقه متوسط، بلکه لایه‌های گوناگون جامعه ممکن است. چوبک کسی هستش که زبان لایه‌های فرودست جامعه رو که به نظر میرسه اصلا عنصر ادبیات درش نیست، آورد مثلا در سنگ صبور یا در مجموعه داستان کوتاه خیمه شب‌بازی یا انتریک لوتیاش مرده بود، کشید به داستان. و در کنار این، شما وقتی به داستانش نگاه میکنین، مسائل عمیق فلسفی مطرح است، مسائل هستی شناسی و عواطف عمیق بشریت، و بعد همه اینا رو در یک پیرنگ هایی که جذاب هستن، پرکشش هستن، خواننده اونا رو دنبال میکنه، با یک فضا سازی هایی که فضاهای زنده هستن. شما وقتی به سنگ صبور نگاه میکنین، میبینین که اولا یک رمان چند صدایه، یعنی چندین راوی داره، بجز گوهر که شخصیت اصلی داستان اما حرف نمیزنه، یعنی اون زنی که کشته شده، بقیه حرف میزنن. زبان کودک زبان کودک، زبان قاتل قاتل زبان قاتل، هر کسی با زبان خودش حرف میزنه و فقط این نیست که با زبان خودش حرف میزنه، بلکه چوبک ذهنیت اینا رو میشناسه و ذهنیت اینا رو داستانی میکنه، روانشناسی اینا رو داستانی میکنه، فضاهای ناشناخته رو چوبک کشف کرد در داستان فارسی که متأسفانه هنوز هم کسی نتونسته، شاید اندک احمد محمود نزدیک شده به این لایه‌ها. بعد در کنارش چوبک یک طنز عمیق و بی‌رحمانه‌ای داره و بعد اساطیر ایران و تاریخ ایران و چهره‌های تاریخی از یعقوب لیث گرفته و دیگران رو به داستان احضار میکنه تا ازشون تقدس زدایی بکنه.
ما وقتی که به سراغ یک داستان نویس متشخصی مثلا مثل هدایت میریم، میتونیم بفهمیم که حتی میشه دستبندی کرد که مثلا یکی دو تا تم اصلی هست که هدایت رو در تمام دوران داستان نویسیش درگیر میکنه. مسئله چوبک چی هست؟ با توجه به اینکه چوبک به سیاست هم نمیپیونده.
این درست نکته اساسی است که شما بهش اشاره کردید. اون چیزی که چوبک رو از همه نویسندگان دیگه متمایز میکنه، البته هدایت اندکی این رو داره، نقد بی‌رحمانه جهل هست و نقد فقر و بعد اعتقاد عمیق چوبک به این که آگاهی انسان را از این موقعیت خلاص میکنه. یعنی چوبک نویسنده برخلاف اون چی میگن بدبینی نیست یا نویسنده نیست که میگه همه راه ها به بنبست میرسه. در آخر سنگ صبور اگر نگاه کنین مشی و مشیانه احضار میشن به رمان و اینها با خوردن میوه درخت دانش خدا رو، یعنی اون خالق رو میکشن. در تنگسیر اگر شما نگاه میکنین تم یک تم حماسی است، اما در داستان های کوتاه چوبک و در رمان سنگ صبور که بهترین اثرش هست، تم های اصلی یکی فرهنگ و نقد فرهنگ مردم، نقد مذهب، به خصوص نقد مذهب که داستان نویسان ما معمولا از کنارش میذارن، به شکل عمیقش نقد جهل و بعد داستانی کردن واقعیت جامعه. اینا تم‌های اصلی چوبک.
یک شاخصه دیگری که چوبک داره و فوق‌العاده مشخص هست بحث زبانه، یعنی این سفتگی زبان چوبک هست و این تسلط او بر زبان، بر زبان فارسی و نوشتاری. درباره زبانش چی میشه گفت و تفاوتش با بقیه؟
ما در چند لایه با زبان چوبک باز اشاره بکنیم. یکی اینکه چوبک زبان روایی او هست که یک زبان بسیار منسجم هست، موجز هست، توصیفی نیست بلکه تصویری است و متکی هستش بر تصویر یا بازسازی یا بازآفرینی جزئیات حرکت ها و جزئیات اشیاء و جزئیات فضا. دوم لایه زبانی خلق زبان برای آدم های مختلف هست، یعنی او موفق میشه که کاری که فاکنر کرد مثلا در خشم و حیا او. نثر چوبک همونطور که خواندنی گفته یکی از روان ترین زیباترین نثرهای فارسی است که خواندنی میگه یک کلمش رو من نمیتونم گاهی عوض بکنم و بعد این نثر بار داستان رو به دوش میکشه، بیان میکنه بدون اینکه خودش رو نشون بده، بدون اینکه معلوم بشه نویسنده به اصطلاح بازی میکنه با نثرش. نثر غایب اما همه جا حضور داره. و بعد چوبک در زمینه زبان و گفتاری، خب زبان شکسته رو داستانی کرد. خب اینم یکی از کارهای بزرگی بود که او کرد.
روزگار چوبک روزگاری بود که اغلب چهرهای سرشناس حوزه هنر و نوشتاری به نوعی به سیاست وصل بودند. شاید چوبک و هدایت از معدود کسانی بودند که پرهیز کردن از درغلتیدن به سمت اون سمتی که مثلا خاندری رفت و یا مثلا اون سمتی که نوشین رفت یا مثلا بقیه. اما در این حال آثار چوبک همینجور که شما اشاره کردی بیشترین بازتاب‌های اجتماعی رو داره، یعنی انگشت میگذاره بر زخم‌های اجتماعی، به دقت همین کارو میکنه. آیا چوبک رو میشه یک اجتماعی نویس دونست؟
چوبک رو میشه داستان نویس بزرگ دانست. من این اصطلاحات اجتماعی نویس یا ناتورالیسم یا اینا اصلا به نظر من ارتباطی با آثار چوبک نداره. چوبک داستان نویسه. کاری که داستان نویس میکنه این که اول یک داستان جذاب و پرکشش روایت میکنه و بعد چون آگاهی عمیق داره و شناخت داره بر کلیت جامعه، نه فقط به قشر خودش، جامعه و تاریخ و زبان و فرهنگ و ذهنیت و روانشناسی رو به داستان برمیکشه و در داستان ثبت میکنه. اما اون چیزی که چوبک روایت میکنه، یعنی لایه‌های فقیر جامعه، موقعیتی که اینا درش اسیرن، این موقعیت چنون پلشته و چوبک هم اونو با همین پلشتی نشون میده که خشم برمی انگیزه. از این نظر میتونیم بگیم چوبک شاید سیاسی تر از همه هست. یعنی به نظر من اگر ما بخشی از سیاست رو آرمانگرایی بدونیم، تلاش برای تغییر به سود انسانیت بدونیم، داستان های چوبک بیش از همه این کارو میکنه.
به عنوان پرسش پایانی، الان وقتی به چشم انداز چوبک نگاه میکنیم، نسل داستان نویس امروز چه از چوبک میتونه برداره که او رو یاری بکنه به عنوان یک موتور حرکت در داستان نویسی امروز؟
به نظر من این یکی دو نسل اخیر چیزی که میتونن از چوبک یاد بگیرن و حتما هم باید یاد بگیرن این که از اون مسائل محدود لایه‌های نازک طبقه متوسطش آپارتمان نشین بیرون بیان و جامعه رو به داستان بر بکشن. من اگه اجازه بدین یه تیکه از سنگ صبور رو میخونم که احمد آقا یکی از کسی است در داستان سنگ صبور که معلم هست و در این حال میخواد نویسنده بشه و با خودش گفتگو میکنه یا با اون عنکبوت گفتگو میکنه. وقتی که اون عنکبوت بهش میگه تو میدونی برای نوشتن زندگی آلوده و چرک این چند نفر آدم ناچار چه لغات و کلمات ترشده رو کاغذ بیاره، اون وقت جواب مردم رو چی بدم؟ او میگه پس گوهر و کاکلزری و بلقیس و جانسلتون اصلا وجود ندارن، اینا همشون سرمه خفا به چشم کشیدن و نباید کسی اونا رو ببینه. اگه جانسلتون افلیج و زمینگیره و چند سال از جوجش تکون نخورده و زیرش از شاش و گوه کرم لپر میزنه، آیا باید بنویسی در بستری از گل سرخ خوابیده و فرشتگان آسمانی هم آغوشه؟ اینا وجود دارن و نفس میکشن و زندگیشون همینی که میبینی و خودت هم توشون هستی. باید همینجور که هستن نشونشون بدی، زبون خودشون رو تو دهنشون بذاری و هر کلمه و لغتی که به کارشون میخوره به کار ببری. بعد آخر سر میگه که راست گفتی، بالاخره مملکت همه جور آدم لازم داره، هم نویسنده متعینین و متعینات میخواد و هم نویسنده گداها. منم اگه خواستم نویسنده بشم میشم نویسنده گداها. این همه نویسنده داریم که نه از گوهر و جانسلتون خبر دارن، نه میدونن یه همچه موجوداتی هم هست، نه زبون و راه رو میدونن. من میشم نویسنده اونو.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، در یادی از صادق چوبک در 102مین سالگرد تولد و 20مین سال مرگ او. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.